بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و ایزن فإن الإباحة المحضة لا تقتضی الملکه اصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک شخص بذهاب مال آخر فی یده، بذهاب مال آخر فی یده. و انما الافعال لما لم یکن دلالتها علی المراد فی الصراحت کالاقوال، و انما تدل بالقرائن منع من لزوم العقد بها، فیجوز التراد مادام ممکنا، فمع تلف احد العینین یمتنع التراد و یتحقق اللزوم لان احداهما فی مقابل الاخر، و یکفی تلف و بعض احد العینین لامتناع التراد فی الباقی، از هو موجبون لتبعض صفقت و ضرر. انتها. و نحوه المحکی عنه فی تعلیقه علی الارشاد، و زاد فیه ان مقصود المتعاطیین اباحتون موجبتون على ملک الرغبه کسایر البیوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، و الا لوجب ان لا يحصل اباحتون بالکلیه بل يتعین الحکم بالفساد، اذ المقصود غیر واقع، فلو وقع غیره لوقع بغیر قصد و هو باطل، و علیه یتفرع النماء، و جواز و وطی الجاریه، و من منعه فقط اغره. مرحوم شیخ فرمودن از کلمات اصحاب دو مسئله به دست میاد. مسئله اول این که در باب معاتات جایی محل بحث و گفتگوست که متعاطیین قصد تملیک داشته باشند و قصد انجام دادن بیع داشته باشند، نه قصد اباحت و تصرف. مطلب دوم این که متعاطیین ولو قصد تملیک دارن، ولی با این قاطیشون ملکیت حاصل نمی شود، بلکه فقط اباحت و تصرف حاصل می شود. این خلاصه حرف اصحاب. مرحوم محقق ثانی آمدن و این ظاهر کلمات اصحاب رو تأویل کردن، و ایشون می خوان بفرماین همون طوری که اصحاب گفتن متعاطیین از اول قصد تملیک می کنن، اون چه هم که از تعاطی حاصل می شود ملکیت است، نه اباحه تصرف. منتها ما دو رقم ملکیت داریم، یک ملکیت ملکیت لازم و یک ملکیت ملکیت جایز. اون چه از قصد و تملیک حاصل می شود ملکیت الجایز است، و احد العینین اگر عوض شد این ملکیت جایز برمی گردد و ملکیت لازم می شود. ایشون هم برای مدعای خودشون یک دلیل دیروز آوردن، یک دلیل هم امروز می آورن. دلیل دیروزشون این بود، فرمودن همه فقها معاطات را جزء بیع ها می شمارن و میگن یکی از اقسام بیع معاطاته. و هر بیعی وقتی بیع است که به قصد و تملیک انجام بگیرد و اون چیزی هم که از این انشاء حاصل می شود ملکیت باشه. پس بنابراین معاتات از بیوعه، منتها ما دو رقم بیع داریم، یکی بیع به صیغه، یکی بیع به تعاطی. اگر بیع به صیغه بود هم قصد و تملیک دارن، هم اونچه که حاصل می شود الملکیت و لازم است. ولی در باب تعاطی چون این کار با فعل انجام می گیرد و افعال مثل اقوال اطلاق ندارن، بنابراین ملکیت از این راه حاصل می شود، اما این ملکیت ملکیت جایزه نه ملکیت لازم. دلیل بر این که معاتات بیع است یکی آیه شریفه احل الله البیع بود که این اطلاق دارد، هر بیعی را شامل میشه، چیزی را که عرفاً بهش بیع بگویند. و یکی هم آیه شریفه تجارتن انتراز، تجارتن انتراز هم میگوید این عملی که انجام گرفته است یک نوع تجارت است و این دو نفر هم راضی بوده اند، پس ملکیتی که از این راه حاصل می شود ملکیت متزلزل و ملکیت جایزه. در آخر فرمودن اگرچه ما به کلمات متأخرین که مراجعه می کنیم ظاهر کلمات متأخرین اباحه هست، یعنی می خوان بگن از معاتات اباحه به دست میاد، ولی قطعا باید این اباحه را حملش بکنیم بر ملکیت غیر جایز نه بر اباحت و تصرف. چرا باید حملش بکنیم بر ملکیت غیر جایز؟ به جهت این که اینها قصدشون انشاء و تملیکه. حالا که انشاء و تملیک بود، یا انشاء و تملیک هست یا تملیک هست یا تملیک نیست. اگر تملیک باشد اباحه هم هست، هم ملکیت و هم اباحه، و اگر چنانچه ملکیت نباشد جنس که رفت فصلا می رود. وقتی ملکیت رفت اباحت و تصرفی هم که از لوازم ملکیت هست اون هم از بین رفته است. پس ولو ظاهر کلمات اصحاب این است که اباحت و تصرف، ولی ما این ظاهر را نمی گیریم، بلکه میگیم مرادشون از این اباحت و تصرف الملکیت الجایزه. این یک دلیل. دلیل دیگری که آورده اند میفرمایند که اصلا ممکن نیست از انشاء و تملیک اباحت و تصرف حاصل بشه. چرا ممکن نیست؟ به علت این که اباحت و تصرف در ضمن تملیک به دست میاد. وقتی بنده کتابی را ملک شما کردم، لازمه این که این کتاب ملک شما شده است این که تصرف شما در این کتاب چی باشه؟ مباح باشه. پس این اباحت و تصرف از لوازم ملکیت است، لازم لاینفک ملکیت است. نمی شود ما لازم را از ملزوم تفکیک بینش قائل بشیم، جداش بکنیم. یا ملکیتی که لازمش اباحت و تصرف هست هست، یا ملکیت نیست. اگر ملکیت باشد اباحت و تصرف هم هست، پس حرف ما که محقق ثانی هستیم درسته. و اگر ملکیت نباشد اباحت و تصرف هم نیست. بنابراین می شود معاتات از عقود فاسده، از بیهای فاسد. وقتی از بیهای فاسد شد، تصرف هر کدام در اون مالی که به دستش آمده است، این تصرف تصرف صحیح شرعی نیست. عنایت فرمودید. از این راه وارد شدن. برای این که این مطلب را روشن بکنن میفرماین ما دو رقم اباحت و تصرف داریم. یک اباحه شرعیه و یک اباحه مالکیه. یعنی گاهی شارع به من اجازه تصرف داده ولو مالک هم اجازه نداده باشد. چون مالک مالک کیه؟ صاحب اختیار مالک کیه؟ شارع. شارع اجازه داده. شما که از کنار باغستانی دارید رد میشید، درخت های میوه سر تو کوچه باغ گذاشته ان، اگر خرابکاری نکنید، اگه خیلی مال مردم را اذیت نکنید، فتوای بعض از فقها این است که شارع به شما اجازه داده است از این میوه هایی که به درخت هست یه مقداری بیچینید و بخورید و اسم این چیه؟ حق الماره. خب این رو کی به شما اجازه خوردن داده؟ شارع. به این اباحه میگیم اباحه شرعیه. یا شما الان کنار قناتی دارید میرید، تو مزرعه دارید میرید، قنات مال صغیر هست، مال کبیر هست، مال وقف هست، مال دیوانگان هست. شارع مقدس اسلام به شمایی که از کنار این مزرعه دارید عبور می کنید اجازه تصرف یسیر داده است. بشینید پای این نهر، وضو بگیرید، دست و صورتی خشک بکنید، حتی اگر آب رو زیاد نپاشید آبتنی بکنید، بعدم کنار مزرعه بیستید، نماز ظهرتون را بخوانید، نماز عصرتون را بخوانید. لازم نیست برید از مالکش اجازه بگیرید. مالک مالک که شارع باشد به شما اجازه تصرف داده است. به این اباحه میگیم اباحه شرعیه. یا خدا تو قرآن میفرماید لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت اخوالکم. چند دسته رو خدا استثناء کرده. اگر شما از در رسیدید، از سفر رسیدید، شمای پدر، شمای مادر تو خانه پسرتون رفتید، در یخچال رو باز کردید، میوه خنک، شربت خنک اینها گذاشته، لازم نیست از پسرتون بپرسید. مال پسر شما مال خودتونه، بنابراین اگر بخواید نوش جان بفرمایید مانعی نداره. به این اباحه میگیم اباحه چی؟ اباحه شرعیه. حالا این که میگوین معاتات مفید اباحه هست، آیا مرادشون اباحه شرعیه هست که دلیلی برش نداریم؟ اگر مرادشون اباحه مالکیه هست، اباحه مالکیه مقید بود، چون میل کرده بود اباحه کرده بود، نه این که اباحه چیزی است و ملکیت چیز دیگری. این خاص بفروشد و خاص بخرد و لازمه این که آدم چیزی را به کسی میفروشد، طرف هر نوع تصرفی میخواد توش بکنه. شما که میگید معاتات مفید ملکیت نیست، اگر مفید ملکیت نبود الا ولابد باید مفید اباحه مالکیه هم نباشه. پس به این دلیل من محقق ثانی عقیده ام این است که المباحات و المعاتات و تفید الملکیه، نه تفید و اباحه. این هم دلیل چندم علمای اعلام، دلیل دوم یا سوم. دلیل سوم یا چهارمی که می آورن می فرماین اصلا اباحه با ملکیت دو مقوله هستن، دو مقوله از هم جدا. اگر این کتاب ملک شما بود و مثل دیگی که آدم به ملا نصرالدین اجاره داد، اگر از این کتاب یک کتاب کوچولو متولد بشه، این کتاب کوچولو مال کیه؟ مال کسی است که مالک باشه. نماعات و نتاج مال مالکه. ولی اگر من چیزی را ملک شما نکردم، فقط به شما اجازه تصرف دادم، نماع اون چیز مال شما نیست. اون وقت لازم در حالی که اینجا میخوان بگن نخیر آقا، معاتات ولو مفید اباحت و تصرفه، اما این اباحه برمیگردد و ینقلب و الال ملکیه. چه وقت ینقلب و الال ملکیه؟ وقتی اهدل اوزین کلش یا بعضش تلف بشه. چجور می شود اباحه مطلقه و اباحه محضه که مقوله ایست در مقابل ملکیت از نظر آثار و احکام هم با هم متفاوت هستند، این اباحه بیاد برگردد و بشود ملک؟ بنابراین ما از اول میگیم اونچه از معاتات به دست می آید ملکیت المال است، نه اباحت و تصرف فی المال. این خلاصه حرفای مرحوم محقق ثانی. اما شیخ می‌فرمایند ما تمام اشکال‌هایی را که مرحوم محقق ثانی میگن به دیده منت قبول داریم، اما در این حال حرفی جز حرف خودمون نداریم بزنیم. ما تمام این اشکال‌ها رو می‌پذیریم. واقعا مالک تملیک کرده و از تملیک باید ملکیت متولد بشه، ولی میگیم از تملیک ملک متولد نمیشه. چی متولد میشه؟ اباحت و تصرف متولد میشه. ما ظاهر کلمات اصحاب را میگیریم و ظاهر کلمات اصحاب این است که اون چه از معاتات به دست میآید اباحت و تصرف است، نه ملکیت. چرا ما این خلاف ظاهرها را مرتکب میشیم؟ به سه دلیل. دلیل اول این که بالاخره ما اینجا یک اصل داریم. قبل از آنی که این ملکیت حاصل بشود، قبل از آنی که این تعاطی حاصل بشود، این کتاب مال کیست؟ مال فروشنده یا مال خریدار؟ مال فروشنده. حالا یک تعاطی صورت گرفت، حالا که تعاطی صورت گرفت شک میکنیم آیا ملکیت فروشنده زاله یا ملکیت فروشنده هنوز به جای خودش چیه باقی است. خدا سایه استصحاب را مستدام بداره، میگه هنوز ملکیت بایع چیه؟ سر جای خودش هست. شما اگر خواستید از استصحاب دست بردارید، دلیل باید بیاد جلو دلیل را بگیره. ما اینجا یک دلیل داریم که ملکیتی به وجود نیامده است و اون استصحاب بقای ملکیت برای مالک اولی. این اولا. و ثانیاً دیروز خواندیم دلیلی که از اون دلیل ملکیت المال را به دست بیاریم دلیلی نداریم. وقتی از معاتات ملکیت به دست میاد که قدر متیقن باشه، و قدر متیقن جایی بود که ایجاب و قبول باشه. وقتی ایجاب و قبول نبود دلیلی نداریم بر این که ملکیت بیاد. این هم یکی. ثالثاً اباحت و تصرف هم چه عیبی داره؟ اباحت و تصرف هم حالا یا این خلاف ظاهر را مرتکب میشیم، میگیم تا وقتی عینین باقی است اباحه هست، اما همزمان با تلف بعض العینین این اباحت و تصرف میاد برمیگرده و میشود ملکیت. بنابراین ما حرف اصحاب را به ظاهر خودش باقی بگذاریم و این خلاف ظاهرها را مرتکب بشیم بهتره یا حرف بی دلیل بزنیم؟ علمای اعلام، بلکه حرفی که در مقابلش دلیل بر خلاف هم داریم. آدم خلاف ظاهر را مرتکب بشه اما با دلیل مخالفت نکند، این به مراتب از این بهتر است که حرفی بزند که اولا دلیل بر خلافش داریم که استصحاب باشه، ثانیاً دلیل بر طبقش نداریم، نه دلیل بر طبقش داریم و نه عرشبت که تونستیم دلیل مخالف را بگیریم. پس ولو به قول کاشف الغطا این حرف ها موجب تأسیس قانون جدید می شود، ولی ما زیر بار این قانون جدید هم می رویم. حالا بفرمایید. خب بله بله شامل معادت هم میشه. خب ما میگیم میشه، ما که در اصل بیعش شک نداریم، که در بیعش یقین داریم، در ملکیت ایشون که استصحاب کرد برای بیعیت گفت که احل الله البیع، برای بیعیت گفت تجارت انتراض، نه برای ملکیت. ما که استصحاب میکنیم برای ملکیت. یه مقداری دقت بفرمایید بین این دوتا فرق. و ایزن دلیل دیگری که مرحوم محقق آورده است، فرموده است فإن الإباحة المحضة لا تقتضی الملک اصلا. إباحة محض مطلق مقتضی ملک نیست، اصلا مقتضی ملکیت نیست، اصلا و رأسا. حالا چجور می شود با تلف بیاد ملک بشه؟ فکیفه یتحقق و ملک و شخصن، چجور می شود با این اباحه ملکیت برای شخصی متحقق بشود؟ به ذهاب مال آخر، با از بین رفتن مال اون یکی، احد العوضین تلف بشه، با تلف اون عوض این مال هم ملک من بشود. به ذهاب مال آخر فیده، به این که مال دیگری در دست اون آقایی که تلف شده است تلف بشه. خب بنابراین این ملکیته. حالا که ملکیت شد، ظاهر ملکیت این است که ملکیت لازم باشد یا جایز، چون هر بیعی ملکیت لازم را افاده می کند یا جایز، لازم را، ولی نه ملکیت جایز را. چرا ملکیت جایز را افاده می کند؟ از این باب و انما الافعال لما لم یکن دلالتها علی المراد فی صراحت کل اقوال، چون افعال در دلالت مثل اقوال نیست، ولو ما قائل به ملکیت هستیم، اما ملکیت اقوالی را اینجا قائل نیستیم، چون ملکیت اقوالی چه ملکیتی است؟ ملکیت لازم. و انما الافعال لما لم یکن دلالتها علی المراد فی الصراحه، چون دلالتش در صراحت نیست مثل اقوال، و انما تدل بالقرائن، با قرائن دلالت بر ملکیت دارد، منع من لزوم العقد. گفتن با افعال عقد لازم نمیشه، ملکیت ملکیت لازم نمیشود. حالا که ملکیت لازم نشد، اثرش اینه فیجوز و تراد، میشود مال را برگردون، لازم نیست که نشود برگردان. فیجوز و تراد، تراد و برگردوندن جایزه. تا کی جایز است؟ مادام ممکنا، تا مادامی که این تراد ممکن باشه، یعنی هر دو مال در دست طرفین موجود باشه. فمع تلف اهدل اینین، یکی از دو عین که تلف شد دیگه تراد ممتنعه، تراد که ممتنع شد اون وقت لازم میشه. فمع تلف اهدل اینین یمتنع التراد، دیگه تراد ممتنع میشود. و یتحقق اللزوم، اون وقت لزوم محقق می شود. چرا؟ چون مال در مقابل مال بود، تراد باید باشد نه رد. تراد یعنی چه؟ بده و بگیر. اینجا باید بدهد اما نمی تواند بگیرد، چون تلف شده است دیگه. لأن اهداهما فی مقابل الآخر و کیف، بله و یکفی. حالا لازم نیست کل اهداهما هم تلف بشه، بعض اهداهما هم تلف بشود مثل تلف کله. و یکفی تلف و بعض اهدل اینین، بعض اهدل اینم تلف بشود برای امتناع تراد کافی است. لامتناع تراد فی الباقی، در باقی تراد ممکن نیست. چرا؟ از هو موجبون، چون اگر بعض را بخواهد رد بکنه اولا تبعض صفقه پیش میاد. شما مثلا این مجموعه رو دادید، حالا بعدش رو باید پس بگیرید و ثانیاً ممکنه موجب ضرر بشود دیگه، و هم خیار تبعض صفقه هست و هم لازرر. از هو موجبون لتبعض صفقه متاع متبعض میشه و موجب ضرر هم ممکنه باشه، ولا ضرره ولا ضراره فی الاسلام. انتها حرف محقق ثانی قدس الله سره القدوسی و نحوه المحکی عن. این همین عبارت را با اضافه در حاشیه ارشاد فرموده، اون چه از ایشان نقل شده است در حاشیهشون بر ارشاد، منتها در حاشیه ارشاد چیزی هم اضافه کرده، گفته این اباحه از کجا میاد. اگر از دل ملکیت میاد پس ملکیت هست، اگر ملکیت رفت باید اباحه هم چه بشود؟ برود. و زاد فیه، در این تعلیق اضافه فرموده است، ان مقصود المتعاطیین، مقصود متعاطیین اباحه تصرف هست، اما نه اباحه محضه، بلکه اباحه‌ای که از ملکیت به دست میاد، پس ملکیت هم هست دیگه. اباحت و تصرف هست، اما اباحتون مترتبتون علا ملک رقبه، اون اباحه‌ای که از ملکیت اصل مال به دست میاد، کسایر البیوع، پس اباحه متولد از ملکیت هست. اباحه متولد از ملکیت وقتی هست که والد اش که ملکیت باشه باشه، والد که رفت فرزندم رفته است دیگه. فإن حصل مقصودهما، اگر مقصود اینها که اباحه متولد از ملکیت باشد حصل، ثبت ما قلنا، پس از معاطات ملکیت حاصل شد. و الا اگر اباحه بدون ملکیت بخواد بیاد، و الا لوجب ان لا يحصل اباحه بالکلیه، اصلا باید اباحه‌ای در کار نباشه، چون ما اباحه محض نداشتیم، بل يتعین الحکم بالفساد، باید بگیم معاطات بیع فاسده، چون اون چرا که قصد کردن حاصل نشد، و هر چیزی را که میگید حاصل شده است مقصود اینها نبوده، اون ملکش کرد تا مباح بشه. خب ملکیت نبود و اباحه از راه ملکیت نبود، اباحه محض هم که مقصود اینها نیست، پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اذ المقصود و غیر واقع، مقصود که اباحه متولد از ملکیت باشد واقع نشد. فلو وقع غیره، اگر اباحه غیر متولد از ملکیت واقع بشود باید بگیم اینی که واقع شده است مقصود نبوده. فلو وقع غیره لوقع بغیر قصدن، باید بگیم الواقع و غیر ما قصد، و هو باطل، هر دوش باطله. و علیه یتفرع، و بر همین معنا که اگر اباحه مترتب بر ملکیت باشد نمایش هم مال متصرفه، اما اگر اباحه اباحه محض باشد نمایش که ما کردیم در اباحه از راه ملک رقبه بود، نما مال متصرف، وطی جاریه جایز. اگر بگیم نما مال این متصرف نیست، حرف عجیب و غریبی زدیم. و من منع فقط اقرب، کسی که مانع بشود نما مال متصرف باشه و وطی جاریه جایز باشه، فقط اقرب فتوای غریب و عجیب داده است. انتها حرف محقق ثانی. والذی یقوا فی النفس، اون چرا که من شیخ بیان می کنم ابقاء و ظواهر کلمات هم علی حالها، کلمات اصحاب را تعویل نکنیم. خود محقق ثانی دیروز یادتون هست دیگه تصریح کردن، گفتن و اما کلمات المتأخرین فهی ظاهرتون فی الاباحه، همین ظاهر را که شما اقرار بهش کردید ما همین ظاهر را میگیریم و دیگه این اباحه را حمله بر ملک نمی کنیم. ابقاء و ظواهر کلمات هم علی حالها و انهم یحکمون بالاباحه المجرده عن الملک فی المعاتات. میگیم اصحاب قائل به اباحه هستند، اباحه مجرد از ملک، در عین حال که قصد متعاطیان اباحه نبوده. قصد متعاطیان چه بوده؟ تملیک بوده. مع فرض قصد المتعاطیان التملیک. و ان الاباحه، این اباحه که میگیم با انشاء حاصل نشده، با انشاء تملیک حاصل شده، اما این اباحه رو از لازم کلماتشون به دست میاریم. و ان الاباحه لم تحصل به انشاء المعاتات ابتداءا، بل انما حصلت، بلکه این اباحه حاصل میشود کما اعترف بهی فی المسالک، همون گونه که شهید ثانی در مسالک اعتراف کرده، این اباحه حاصل می شود من استلزام اعطاء کل منهما سلعته، هر کسی که سلعه اش را به دست دیگری داد لازمه این دادن این است که او را در تصرف اجازه داده، از تصرف مباهه، مسلطن علیها، این آقا رو بر اون سلعه مسلط کرده است، وقتی مسلطش کرد و اعطاش کرد لازمه مسلط کردن و لازمه اعطا استلزام اعطا و استلزام تسلط چیه؟ الاذن فی التصرف، اون مستلزم اذن در تصرف است که اذن در تصرف همون اباحه می شود. به وجوه تصرفات، میخواد بگه هر تصرفی بر شما جایزه، فلا یرد علیهم، بر اصحاب اشکال وارد نمیشه مگر همین اشکالی که در شرح ارشادم اشاره کردن که شما این اباحه را از کجا بیرون میارید؟ از ملکیت بیرون میارید که ملکیت نیست، از غیر ملکیت از کجا آمده است؟ این اشکال هست. فلا یرد علیهم ادا ما ذکره المحقق المتقدم فی عبارته المتقدمه، و اون عبارتی که از ایشون گذشت این بود و حاصله ان المقصود هو الملک، مقصود متعاطیان تملیک است یا اباحه؟ مقصود متعاطیان تملیک دیگه، مقصود این دو نفر ملکه، وقتی ملکیت نبود فاذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، منشأی برای إباحة التصرف نیست، چون إباحة چند رقم داریم علمای اعلام؟ دو رقم، اما شرعی و اما مالکی. شرعی که نیست، مالکی هم که اینجا إباحة مستقل نبود، إباحة در شکم ملکیت بود، ملکیت که رفت إباحة هم باید برود، این اشکال هست دیگه. فلا منشأ لإباحة التصرف اذ الإباحة ان كانت من المالک، اگر اباحه اباحه مالکیه باشد، فالمفروض انه لم يصدر منه، اونچه از مالک صادر شده است تملیک، تملیک هم مستلزم اباحه است، تملیک که رفت اباحش هم میرود دیگه. از المفروض انه لم يصدر من المالک الا تملیک، و اگر این اباحه اباحه شرعیه باشد، فلیس علیها دلیلون، دلیلی بر اباحه شرعیه نداریم. ولم یشعر، و ما به کلمات اصحاب هم که مراجعه می کنیم چیزی که اشاره و اشعار داشته باشد بر این که این اباحه غیر مالکانه هست، یعنی اباحه شرعیه هست، همچه چیزی را هم پیدا نکردیم. ولم یشعر، و مشعر نیست در کلمات اصحاب بل استناد به این که اصحاب استناد کرده باشن الا نسن فی ذالک، به این که تصریح شده باشد، نسی داشته باشیم بر این که این اباحه چیه علما؟ اباحه شرعیه. مع ان القاء الشارع، وقتی شارع ملکیت را که اثر مقصود بود عرشبت که این وقتی از بین رفت، اون وقت بگیم اصلش رفته است، لازمه اش مونده است، این بعیده. این اشکال محقق را ما به دیده قبول داریم. مع ان القاء الشارع للاثر المقصود، اثر مقصود که تملیک باشد، وقتی شارع لغوش کرد و در این حال و ترتیب و غیرهی، غیر از اون اثر مقصود اثر دیگر را مرتب کنیم که اثر دیگر چی باشه؟ اباحه مالکانه. این هم بعیدون جدن، این حرف محقق درست. مع ان تأمل فی کلامهم، اگر آدم در کلام اصحاب تأمل بکند، خود کلمات میفهماند که این اباحه را که اصحاب گفتن اباحه شرعیه نیست. مع ان تأمل فی کلام الاصحاب یعطی ارادت الاباحه المالکیه للشرعیه. دقت فرمودی؟ این یک بود. بود دوم این که اگر معاطات مفید ملکیت نباشد، پس تصرفاتی که متوقف بر ملک است باید جایز نباشه، در حالی که اصحاب میگویند کل تصرفات جایزه، یعنی حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملکه. پس معلوم میشه چی اینجا هست؟ ملکیت هست که تصرفات متوقف بر ملک هم جایزه. این هم باز تأیید همین اشکال محقق. عرض می شود که و یعید و معید حرف محقق است، و یعید ارادت الملک، این که اینها قصد تملیک داشته اند، ان ظاهر اطلاقهم اباحت التصرف، این که به طور مطلق می گویند تصرف مباح است، شمولها، این اباحه شامل می شود همه تصرفات را، حتی اون تصرفاتی که لا یصح الا من المالک، یشمل للتصرفات التي لا تصح الا من المالک، اون تصرفات هم میگه جایزه، کلوتیه والعتق والبیع لنفسه، آدم جنسا برای خودش بفروشه اون جنسی گرفته است، یا آزادش بکنه یا کنیزا وتیش بکنه. خب بنابراین تمام اینها معید حرف محققه، ولی در این حال ما حرف محقق را نمیزنیم. والتزامهم حصول الملک مقارنن لهذه التصرفات، کسی بیاد بگد تصرفاتی که متوقف بر ملک است تا قبل از تصرف این تصرف جایز نیست، اما این تصرف را که خواست انجام بده همزمان با این تصرف یک ملکیت میاد، ملکیت مقارن با این تصرفات میاد، اینم حرف بعیدی است. پس از اول باید بگیم ملکیت بوده است. ما با وجود این که ما ملتزم بشیم به حصول ملکیت برای متصرف مقارنن لهذه التصرفات، همزمان با این تصرفات بگیم ملکیت میاد، از اول نبوده، کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذوالخیار، ذوالخیار وقتی تصرف کرد، در زمانی که تصرف میکند خیارش ساقط میشه، خیار که ساقط شد ملکیتش چه میشه؟ ثابت میشه. مثلا کسی که حیوان رو خریده است تا چند روز خیار داره صاحب الحیوان؟ تا 3 روز. اما شرطش این است که در این 3 روز تصرف مالکانه نکنه. و الا ولو سوارش هم نشه. همین که برد در بازار الاغ فروش ها و گفت این الاغا چند میخری، در معرض فروش که قرار داد، این در معرض فروش قرار دادن تصرفی است که از کی صورت میگیره؟ از مالک. پس معلوم میشد این آقا در اون زمان شد مالک و خیارش هم شد چی؟ شد ساقط، ولو تصرف عملی هم انجام نداده باشد. کما اذا وقعت هذه التصرفات منزل خیار او من الواهب، واهب بیاد در اون مالی که عوض گرفته از تصرف بکند، که الذی یجوز له الرجوع، اینجوری هم بگیم ملکیت میاد، اینم بعیدون. و سیجی و ما ذکرهو بعض الاساتین، بعض اساتین میگن ما این حرف اصحاب را به ظاهر خودش بگذاریم، فقه جدید لازم میاد. میگیم فقه جدیدم لازم بیاد، این فقه جدید زیر بار رفتنش بهتر است تا زیر بار حرف کی بریم؟ محقق ثانی بریم. و سیجی و ما ذکرهو بعض الاساتین من انهاز القول، آدم قائل به اباحت و تصرف بشود، این مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده، باید یه قواعد جدیدی را بگیم تأسیس شده است در شهر. لکن الانصاف، اما انصاف این است که با تمام این استبعادها، لکن الانصاف ان القول به التزامهم لهذه الامور، ما بیاییم ملتزم به این امور بشیم، بگیم اصحاب همه این خلاف ظاهرها را مرتکب شده ان، احون است تا بیاییم قول محقق را بگیم، چون قول محقق هم دلیل بر خلافش داریم و هم دلیل بر طبقش نداریم. اینا فقط یه استبعاده، ولی دیگه دلیلی بر خلافش ما نداریم. احون من توجیه کلماتهم، آسانتر است تا کلماتشون را توجیه بکنیم، بگیم مرادشون از اباحه ملکیت است. فإن هذه الأمور، این امور ولو بعید است، اما از درد لابدی و ناچاری آدم گاهی زیر بار امر بعید هم میرود. فإن هذه الأمور لست بعاد فی التزامها، ما ملتزم بش میشیم چون این امور مطابق با دلیله. دلیل ما چیه علمای اعلام؟ دلیل ما استصحاب. استصحاب با قول به اباحه میسازد یا با قول به ملکیت؟ با قول به اباحه، چون استصحاب بقای ملکیت مالک اوله. پس آدم حرف بعیدی را که مطابق دلیل هست بزند بهتر است، یا حرف آسانی که دلیل بر طبقش نیست؟ کدوم یکی؟ قطعا اون حرفی که بعید است و دلیل بر طبقش هست بهتر است دیگه. فإن هذه الأمور لست بعاد فی التزامها اذا تزل اصل عدم الملکیه، وقتی استصحاب میگرد این متصرف مالک نیست. از اون طرف برای مالکیت متصرف هم دلیلی نداریم، دیروز خواندیم قدر متیقن از ادله جایی است که بیع چه بیعی باشه، بیع با ایجاب و قبول باشه، نه بیع با عشوت که معاتاد. ولم یساعد علیها، و برای این ظواهر مساعدی نیست یک دلیل معتبری. وقت از دلیل، دلیل هم اقتضا می کند صحت تصرفات المذکوره. وقتی ما اباحت و تصرف را گفتیم، اباحه را هم مقید نکردیم، لازمه اطلاق این است که همه تصرفات جایز باشد، یعنی حتی تصرفاتی که موقوف است بر چی؟ بر ملکیت. وقت تزد دلیل و صحت تصرفات المذکوره، دلیل که استصحاب هست صحت تصرفات را میگه. این اولا، و ثانیا شهید آمده است و جلوه تصرفات متوقف بر ملک ها گرفته، گفته تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست، پس این بعدم جلوش گرفته میشه. مع ان المحکیه عن حواش الشهید علی القواعد المن، اون چه که حکایت شده است ایشان اجازه نداده است از تصرفی که یتوقف علی الملک، تصرفات متوقف بر ملک را گفته است جایز نیست. پس ما همه تصرفات نمیگیم که اخراجهی فی خمس، شما خمس بده کاری، شما به سادات و ولی امر این مقدار بده کاری. سادات یعنی کل خمس مال ولی امره، منتها سادات برای رفع نیازشون میتوانن از اون یک دومش استفاده کنن. خب آدم باید از ملک تلقش خمسش را بده. حالا شما کتابی را معاتاتن فروختید، 100 تومن گرفتید، این 100 تومن را بابت خمستون بخواهید بدید، چون لا خمس الا فی ملک. ایشون گفته است نمیشود با پولی که آدم معاتاتی میگیرد بدهی خمسش را بپردازه. که اخراجهی فی خمسن، یا اخراج این مال فی زکاتن، و کوتی الجاریه، جاریه هم وتیش موقوف است بر چی؟ موقوف است بر ملکیت، لا وتی الا فی ملک. و مما یشهد علی نفی البعد اما ذکرنا من ارادتهم الاباحة المجردة مع قصد المتعاطیین التملیک. اگر خسته شدید میخواید بسمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.